أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شو سوره مباركة نام در مكة نازل شد و مطالب اصيل سور مكي اصول دين است و گاهی با تبشیر و انذار همراه است. بعد از بیان قصص پنجگانه گذشته به اصل مسئله توحید پرداخته و ادب سخنرانی یا تعلیم یا تبلیغ را هم عملا بیان کرده. فرمودن اول حمد خداست، بعد تحیت به ارواح انبیا و اولیای الهی، بعد وارد مبحث شدن که مسئله را انسان بعد از حمد و تسلیم و تسلیه شروع میکنند. قل الحمد لله یک و سلام علی عباده الذین اصطفى دو، بعد وارد مبحث میشن. طرح مبحث به این صورت است که خدا حق است یا شرکایی که مشرکان بر او غالبند. خدا حق است یعنی آیا توحید حق است یا شرک، چون مشرکان خدا را میپذیرند. طرح مسئله در بحث دیروز عنایه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست که فقط عالم بپروراند، کتاب نور است. این نور انسان را جعلنا له نورا یمشی میپروراند، یعنی عالم با تقوا میپروراند. کتاب های دیگر یک کتاب های علمی هست، محصول اونها هم پرورش عالم است. گاهی با عمل همراه است، گاهی نیست. اما قرآن همیشه تعلیم را کنار تزکیه ذکر میکند، تعلیم را مقدمه میداند، تزکیه را مقدم میشمارد و هدف میداند و برای پرورش انسان کامل علم و عقل را کنار هم ذکر میکنه. تعبیراتش هم این چنین است، براهینی هم که میخواد اقامه بکند این چنین است. براهین قرآنی هرگز شبیه براهین فنی در فلسفه و کلام و امثال ذالک نیست. این حکمت عملی را با حکمت نظری کنار هم ذکر میکند، یه مقدم حکمت عملی، یه مقدم حکمت نظری. تعبیراتی هم که در مسائل برهانی به کار می‌برد آمیخته ارزش و دانش است. مثلا کلمه خیر، کلمه صدق، کلمه حسن، این تعبیرات تو حکمت نظری غالبا جایگاهی ندارن، نه تو حکمت عملی راه دارن. آیا این بهتر است یا او، این خیر است یا او، این حسن است یا او، اینا تو مسائل حکمت عملی راه دارد. تو براهین سخن از حق و باطل است، صدق و کذب است و مانند. در تلیه بحث فرمود آیا خدا خیر است یا اون چرا که مشرکان میپندارند، یعنی توحید خیر است یا شرک. این ام در اما یشرکون به تعبیر جناب زمخشری میتواند ام متصله باشد، اما ام در امن و همچنین آیات عطف شده ام منقطع اسنانی بله. الله خیر اما یشرکون، یعنی التوحید خیر و ام شرک، این ام میتونه متصله باشه. اما برهان که اقام بکند امن، این ام به معنی بل هست، یعنی شرک خیر نیست، شرک حق نیست، شرک سر نیست، شرک حسن نیست، توحید حق است. چرا؟ برای اینکه کل این نظام یک، جهان بشریت دو، پیوند انسان و جهان سه، از لای این مثلث را خدا آفرید، از غیر خدا کاری ساخته نیست، بنابراین چرا او معبود باشد؟ کسی معبود است که رب باشد، کسی رب است که خالق باشد. خلقت و ربوبیت مال خداست، خب عبادت مال او باید باشد میکرد. پس ام در اما میتونه متصله باشه، بلکه ظاهرش این است، ولی ام در امن خلقه، این ام منقطع است، معنی بله. خب الله خیر و اما یشرکون، یعنی التوحید خیر و ام شرک. بعد برهان قائم بکند، چه برهان آسمانی، چه برهان زمینی، چه برهان مردمی، اونگاه به دیگران میفرمود این براهین ما، شام دلیلتون رو بیاری؟ آخه به چه دلیل شما غیر خدا را میپرستی؟ گلها تو برهان نکم این کنتم صادقین، این ادله ماست. اگر شما نظام علی و معلولی را منکری، به بخت و اتفاق و تصادف و شانس رو آوردی، اگر کسی چنین فکری دارد او اهل استدلال نیست، او نمیتواند به چیزی یقین کند یا شک کند، اثبات کند، نفی کند، برای اینکه همه اینها احتیاج به استدلال دارد. در هر استدلالی اون دوتا مقدمه علت نتیجه یه پیوندی بالاخره بین اینها هست. اگر نظام علی را کسی در جهان نپذیرد، بین دوتا مقدمه و یک نتیجه رابطه نیست. وقتی ما نتوانستیم بین دو مقدمه و نتیجه رابطه علی برقرار کنیم، فکر نداریم، استدلال نداریم. مسئله علیت قابل اثبات هم نیست. کسی بخواهد قانون علیت را اثبات کند دوره، نفی کند دوره، شک کند دوره، برای اینکه بالاخره باید دوتا مقدمه ذکر کند، بگد به این دلیل من شک دارم، خب مقدمتن علت نتیجه هم. بخواهد قانون علیت را نفی کند، او با قانون علیت میخواهد نفی کند، قانون علیت نفی پذیر نیست، برای اینکه باید دوتا مقدمه ذکر کند نتیجه بگیرد، دوتا مقدمه علت نتیجه هم. اگر ربط ضروری بین مقدمت و نتیجه نباشد که نتیجه نمیده. بخواهد اثبات کند به شرح زن، نفی کند به شرح زن، شک کند به شرح زن. لذا قانون علیت قانونی است دلپذیر، فطری، بدیهی است، بلکه اولی است و قابل اثبات نیست، قابل نفی نیست، قابل شک نیست. خب این قانون علیت. روی قانون علیت هر چه که هستی او عین ذات او نیست سبب میخواد. این بیان نورانی هست همین سلام الله در نهج البلاغه است، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق است. این دو امام همام هر دو فرد بودن، کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست این سبب میخواد. تنها ذات اقدس اله هست سبب نمیخواد، چون این هستی است. غیر خدا هر چه هست سبب میخواد، چه آسمان و اهل آسمان، چه زمین و اهل زمین، چه انسان و افکار و افعال و این سبب میخواد. برهان توحید در سوره نب به مشرکان میفرماید به این که آسمان و اهلش، زمین و اهلش، اینا همه مخلوق هست، کاری از اینا ساخته نیست، خود اینها رو خدا آفرید. و شما دنبال چی میگردی؟ از کی کار میخواهی؟ آسمان را که او آفرید، زمین را که او آفرید، آسمان و آسمانی ها را او آفرید، زمین و زمینی ها را او آفرید، خود این بت ها را هم او آفرید. فقط خلقکم و ما تعملون، از اینا چی ساخته است؟ از این مجسمه ها که کار ساخته نیست. ملائکه که شما اونها را میپرستید، اونها را مثلا شفعا قرار میدید، اونها را وسیله تقرب خود قرار میدید، اونها را هم که ذات اقدس اله آفرید. این حرف ماست. شما اگر برهانی دارید بیارید، بگید اونها مخلوق نیستن، یک، اونها خالق شیئی هستند، دو، اونا نه خالق شیء هستن نه بی نیاز از آفرینشن، پس چرا اونا رو میپرستید؟ بعد به نیازهای خودتون هم برسید. شما خودتون مشکلات فراوانی دارید، این مشکلات را میدید به کی دارید حل میکنید؟ به فطرتتون مراجعه کنید، ببینید که در حل مشکلات آیا به بت‌ها مراجعه میکنید؟ ظن من تدعون الا ایاهو، آیا بت به نظر شما می آید؟ وقتی کشتی دارد غرق می شود، این حالت حالت صدق است. انسان چه شرقی باشه، چه غربی، چه شمالی، چه جنوبی، در هر عصر و مصری زندگی کند، وقتی مستر شد به یه جای تکیه می کنه. این دیگه مربوط به درس و فرهنگ بومی و امثال اینا نیست. به کجا تکیه می کنه؟ اگر بگید این لغو است، چرا همگانی است؟ چرا در درون هر انسانی است؟ هر کسی رو میخوام بگم تو اتاق عمل، چه مسلمان، چه کافر، چه موحد، چه ملحد، بالاخره یه تذرعی داره. این به کجا متوجهه؟ میشه انسانی رو ببرن تو اتاق عمل بهش بگن این عمل سنگین است و این هیچ تکون نخوره؟ بالاخره به یه جای تکیه میکنه دیگر. به کجا تکیه میکنه؟ بگیم این لغو خود تهدر نده، این دست کسی نیست. هیچ انسانی نیست مگر اینکه در حال ضرورت میگه خدا. حالا ضرورت غیر از ضرر هست ها، مستر به ضرورت وابسته است نه به ضرر. یه انسان متضرر ممکنه تحمل بکند، اما انسان ضرورت زده دستشو از همه جا کوتاه میبیند، میاد خدا. این سرمایه را ذات اقدس اله به همه داد و در دو بار هم ذات اقدس اله فهمود من مائده و معدبه و امثال زارک دارم، مهمانی دارم. یه وقتی خودم من مهمان میشم، یه وقتی شما مهمان من میشین. اون وقتی که شما مهمان من میشید در سرزمین وحی است که حاجیان و معتمران ضیوف الرحمن هست، یا در ماه معاش رمضان است که صائمان ضیوف الرحمن هست. اون وقتی که فرمود من مهمان شمایم، شما میزبان منید، انا عند المنکسرت غروبهم، این انسان مستره که میخوان برن تو اتاق عمل میگی چی؟ به کی متوجهه؟ این در عین حال که بین هوش و بیهوشی است و از همه غافل است، بالاخره یک جای تکیه میکند که تمام قدرت ها به اونجا منتهی می شود. والله یه همچه کسی رو میگن مستر. این حالت برای همه هست در طول زندگیشون، منتها اگر کسی عاقل باشه این حالت رو همیشه حفظ می کنه، و اگر غافل باشه خب گاهی هست گاهی نیست. پس فرمود به این که ما چند تا برهان داریم، همه اینا حد وسط هم برای اثبات توحید ربوبی. خالق آسمان و زمین خداست، هر که آسمان و زمین رو خلق کرد او رب است و لا غیر، پس خدا رب است و لا غیر. الله خیر اما یشرکون، اون خیر اول به معنای این که این خوب است یا اون خوب، بعد در مقابل شر قرار می گیرد، خیر تعیینی می شود نه خیر تفضیلی به مانند. درباره زمین همین طور است، پرورش موجودات زمینی به صورت باغ و مزرعه و بوستان همین طور است. بفرماید بارون را که خدا میفرستد، این درخت ها را اگر درخت موجود است که خواب است او بیدار میکنه، این خاک ها و کود ها و موجودات اطراف این درخت را که مردن و و وسیله جذب ریشه در خدا زنده میکنه. خوابیده رو او بیدار میکنه، مرده ها رو او زنده میکنه که شما مقدورتون نیست، از بت‌های شما همین کارا ساخته نیست. انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. حدیقه به اون باغ میگن که مهدق داشته باشد، اون دیوار را میگن مهدق چون محیط است، اهدقه یعنی احاطه. این باغ رها را نمیگن حدیقه، اون باغی که دورش پرچین است، دورش دیوار است، بهش میگن حدیقه. حائط یعنی دیوار. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد به کمیل که فهتت لدینه. یه انسان غیر محتاط باغش نیست، هر حرفی بزنه، هر غذای بخوره، هر جایی بره، مثل باغ بی دیوار. خب باغ بی دیوار در دسترس هر رهگذریه دیگه. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که کمیل دین تو برادر توست، تو یه برادر داری و اون دین همین، دور این برادر دیوار بکش. اخو که دینو که فهتت لدینک، ای خزل حائطت لدینه، که دور این باغ دیوار بکش که هر کی نیاد چیزی ببره دیگه. میگن فلان شخص یاده محتاطیه، یعنی حساب شده کار میکنه. اینجا هم فرمود به این که حدیقه است، اهدقه یعنی احاطه، یعنی با احتیاط است، با حائط است، محیط دارد، مدار بسته است که هر کی نیاد ازش استفاده کنه. فرمود این رو ذات اقدس الله برای شما آفریده. در سوره مبارکه اذا وقع اینا رو به صورت مشکوه ذکر کرده، فرمود شما و دیگران کارتون نقل جسم از جای به جایی است، کارتون همینه. حیات بخشی چیز دیگه است. در سوره مبارکه اذا وقع می‌فرماید به این که افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن خالقون. کار پدر امناست و هو نقل الماء من موضع الى موضع آخر. پدر که خالق نیست. همون افرأیتم ما تمنون، الامنا هو نقل الماء من موضع الى موضع. درباره کشاورزان و دامداران فرمود شما که کشاورزی چیکار میکنید؟ شما این بذره ها را از انبار به مزرعه میبرید، اینم نقل البذره من موضع الى موضع آخر است. شما اهل حرسی نه اهل زهر. افرأیتم ما تحرسون، تحرسون یعنی تحرسون، ما زارعیم، شما حارسی، شما انبارداری، اونم البته به عنایت الهی است. این بذرها را از انبار به زیر خاک میبرید، یه جسمی رو از جای به جای منتقل میکنید. اما اونی که این جسم مرده را زنده میکنه، زارع هست، کشاورز هست، حیات بخش است، و ماییم. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. ما زارعیم، شما حارس، شما انبار دارید، ما حیات بخش. اون انبارداری شما هم باز به عنایت الهی است. پس کار پدران امناس، کار کشاورزان هرس است، از جایی به جای موجود را جابجا کردن، اینکه حیات بخشی نیست. در جریان درختایی که هیزم می شود، او را هم بفهمد به اینکه افرأیتم النار التي ترون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این درختایی که وسیله سوخت و سوز شماست، ما این را خلق کردیم. بنابراین در کل نظام هر چه سهمی از هستی دارد مخلوق خداست، لوازم اون هم مخلوق خداست، بعضی مال واسطه، بعضی بلا واسطه. در بحث‌های قبل هم داشتیم که ذات اقدس الهی فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید. اسناد فقیر به انسان از قبیل اسناد حرارت یا برودت و آب نیست که عرض مفارق باشه. شما میگید الماء حارون الماء باردون، یعنی گاهی هست و گاهی نیست. حرارت برای آب عرض مفارقه، فقر برای انسان عرض مفارق نیست، پس از این قبیل نیست. دو، فقر برای انسان عرض ذاتی نیست، نظیر الاربعة الزوجون، زوجیت برای اربع ذاتی است و قابل انفکاک نیست. اما فقر برای انسان اینجور نیست، بالاتر از اینه، زیرا عرض ذاتی چون عرض است در حیطه معروض نیست، متأخر از معروض است، از ملزوم است. در مرتبه ملزوم یعنی عدد زوجیت نیست، چون زوجیت کیف مخصوص به کم است، تو مقوله کیفه و عدد تو مقوله کم، این حساباشون جداست، یکی مقدمه یکی متأخره. اگر گفته شد الاربعه زوجون، این زوجیت تو ذات اربعه نیست. اگر گفته شد الانسان و فقیرون، مثل این نیست بلکه بالاتر از اینه. و اگر گفته شد الانسان و حیوان و ناطق، که حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان است، اگر گفته می شود الانسان و فقیرون، این هم مثل این نیست بلکه بالاتر از این است. زیرا الانسان و حیوان و ناطق این به ماهیت او برمیگرده و چون ماهیت اعتباری است و اون چه اصیل است، هویت است، اصل هستی است، اگر چیزی ذاتی ماهیت بود در حریم هویت راه ندارد. اگر گفته می شود الانسان و فقیر یا ایها الناس انتم الفقراء، نظیر این نیست که بفرماید یا ایها الانسان انتم حیوان و ناطق و مانندان، زیرا اون ذاتی به معنی ماهیت است و ماهیت یه رتبه از هویت دوره. یعنی اول هویت است، هستی هست، و این هستی تعینش به این است. اگر هستی نباشه که ماهیتی در کار نیست. پس همه این قضایای سگانه مشکل دارد و باطل است. اون چهارمی حق است. اگر گفته می شود الانسان و فقیرون، مثل آن است بگوییم الانسان موجودون، خب هویت او عین فقر است. چون هویت او عین فقر است و این اختصاصی به انسان ندارد، سما و عرض هرچه باشد همینطور است، پس هر موجودی مستقیماً به خدا مرتبط است. این دیگه بحث نمی کند که در اساس نظام علی این موجود که معدول است او را علتش آفرید، اون علت هم علتی دارد و ها کذا، تا ما نیاز داشته باشیم به ابطال تسلسل، بلکه اول خدا ثابت می شود بعد تسلسل باطل. این موجود چون ذاتاً فقیر الالغنی است، هر موجودی را شما بررسی کنید بالاترش خداست، نه اینکه این موجود را یه موجود دیگر آفرید، اون موجود را موجود برتر و ها کذا و ها کذا، سر سلسله خداست معاذ الله، که اون در رأس باشد بقیه زیر. نخیر، ان الراحل الیک قریب المسافه. خب این تنها مصدر انبیاء و اولیا که نیست، اونا میفهمند، دیگران متوجه نمیشن. دیگران یعنی ماها، وگرنه موجودات دیگر میفهمند که به کی مرتبطن. بنابراین هر چیزی بالاخره الله میگوید، منتها ما این که غافلی بمانند. خب اگر این است دیگه مسئله تسلسل و امثال تسلسل نیست، اول خدا ثابت می شود بعد تسلسل باطل، نه اینکه چون دور تسلسل باطل است ما به خدا می رسیم. هر موجودی ذاتاً به الله وابسته است، حرف اسم و فعل وابسته است. شما بگید من در سیت و من البسته، این من به کی وابسته است؟ بگید این حرف به اون حرف، اون حرف به اون حرف، سرانجام به اسم می رسیم. یا اصلا حرف بدون اسم و فعل معنا ندارد. این موجود رابط بدون یه امر مستقل پیدا نمی شود، نه اینکه این رابط رو اون رابط آفرید، اون رابط رو اون رابط آفرید. رابط خودش لرزانه، عوارض انسان، لوازم انسان، هر چه باشد به هویت او تکیه می کند و هویت او شناور است، به دست خداست. اگر چیزی در اصل هویت شناور و لرزان باشد، متکی به خدا باشد، قهرن در اوصافش، در افعالش این است. لذا هر چیزی را که انسان دارد در حقیقت ملک و ملک خدای سبحان است. فما در حال استقرار همینه، هم ضرورت شما را خدا برطرف میکنه، هم ضرر شما را برطرف میکنه. بعد اگر لایق بودید شما را خلیفت الله میکنه. اگر افراد عادی بودی که جز خلفای قوم قبلی هستید، یا خلیفت اللهی یا خلفای قوم دیگری، در قرآن کریم انسان‌ها هم خلیفت الله شدند که نجاء فی الارض خلیفه، این جمله اسمیه است، مفید استمرار است، من این کار میکنم. نه فقط قضیتون فی واقعه باشد، مربوط به جریان است، آدم سلام الله علیه باشد. اینی جائل فی الارض خلیفه، این جائل هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل. این امر دائمی است، این کار رو من میکنم. و همه نسل های بعدی خلیفه نسل های قبلی هن. اون رو در سور دیگه فرمود خدای سبحان شما را خلیفه قوم دیگر قرار داده است، در سوره مبارک یونس آیه 13 بعد این است: ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض. و این نشون میده که شما بعد از اونها آمدید. انسان اگر انسان باشد، کل انعای برها ازل نباشد، این خلیفت الله است. هر دو درست. این کلمه مستر همونطور که در بحث دیروز ذکر شده است، زبخشری و امثال زبخشری، اینا برمی این که این المستر جنس است و عموم نیست، به دلیلی که بعد از دعاها مستجاب نیست. در حالی که این چنین نیست، هر کس مزتر باشد یقیناً دعای او مستجاب است. منتها بعضی مستر نیستند، گاهی تصور میکنند که مسترند، ولی در بسیار از حالات قلبشون متوجه به قدرت‌های خودشون یا قدرت‌های دیگری است. برخی ها استدلال کردن که برفرض این المستر برای استغراق باشد، جواب خاص است، جواب عام نیست. چرا؟ برای اینکه در سوره مبارکه انعام آیه 40 بعد این است که ارائیتم این اتاکم عذاب الله او اتتکم ساعتو اغیر الله تدعون این کنتم صادقین، بعد فرمود بل ایجاهو تدعونه اما فیکشفو ما تدعون الیه انشا. حرف اینها این است که اگر المزتر جنس نباشد و مفید استغراق باشد، جواب همگانی نیست. پس این چیزی نیست که جواب هر مستری تثبیت شده باشد. این المستر یا جنس است، مفید عموم نیست. یا اگر جنس نباشد مفید عموم باشد، جواب مختص بعضی هاست. پس این چیزی نیست که هر دعای مستجاب باشد. به آیه سوره مبارکه انعام استشهاد کرده، در حالی که آیه محل بحث در سوره نمل آیه توحید. در سوره مبارکه انعام می‌فرماید به اینکه شما در حال خطر با مکر و حیله میگید یا الله. البته در حال خطر، چون بعضی صادقاً میگن یا الله، بعضی با مکر و حیله میگن یا الله، ما که از درون افراد با خبر نیستیم، ذات اقدس اله خودش میدونه. پس فضای سوره مبارکه انعام اینه، ملاحظه فرمایید. فرمود به این که قل ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، یا در آستانه اشراط الساعه قرار گرفتید، یا عذاب نظیر سخرها علیهم تبلیان، نظیر عذاب ارسل علیهم طیرن عباوید، نظیر عذاب قوم فرعون، نبذناهم فی الیم، یکی از این عذاب ها آمد. یا عند ظهور القیامه است، یا عند عذاب الله است فی الدنیا، در یه همچه حالتی میگید یا الله. بعضی راست میگن، بعضی مکارن که لو ردو لعادو. در چنین فضایی هر چیزی که خدا خودش مصلحت بدونه میتونه. یه کسی که خدا میدونه اینا که برگرده واقعا اسلامش نظیر قوم یونس اون نجاتشون میده. چرا فرعون رو نجات نداد؟ با اینکه واقعا خدا رو خواست. اما لو ردو لعادو لوانوه. چرا قوم یونس نجات داد؟ برای اینکه اینا واقعا خدا رو میخواستن و بعد توبه کردن. این از غرر روایات ماست. بوشت مبارک امام سجاد تو صحیف سجاده فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائه، خدایا تو حکیمانه کار بکنی. ما بخواییم با توسل کاری بکنیم که بر خلاف حکمت بکنی، نه. شما هر توسلی، هر وسیلی، هر تضرعی، هر نالهی، هر عشقی مصرف کنید که او برخلاف حکمت کار بکنه، نمی کنه. یا من لا تبدلو حکمت حل وسائل در فضای سوره مبارک انعام اینه که ارعیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، یا این ظهور قیامت است یا این ظهور سقرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، این گونه از عذاب هاست. خب در چنین حالتی غیر خدا را نمیخوانید، فقط میگید الله، درستم میگید اهل غیر الله تدعون این کنتم صادقین، نه غیر خدا رو نمیخوانید، صادقا میگید الله، فقط خدا رو بخوانید و این غیر خدا گم شده است. بله ای یاهو تدعونه، در چنین حالی که فقط خدا را میخوانید، فیکشف ما تدعون الیه انشاء اگر بخوانید، چون میدونه شما اگر برگردید همون میشید، الان 100% میگید یا الله، اما برگردید همون میشید، لو ردو لعادو لبانو ها، یا برگردید آدم سالم میشید، غیب رو او میدونه، لذا یخشو ما تدعون الیه انشاء. ولی اگر این فضا نباشه، عدد کمساقه نباشه، عذاب خدا نباشه، یک کسی در من تو اتاق عمل، یک کسی مستر است، از همه جا دستش بریده است، آبروش هم در خطره، خب یقینا خدا جوابش میده. این از اون قبیل نیست که شما بگید در سوره مبارکه انعام فبود انشاء، انشاء در قرآن نیست، اگه انشاء بود خودش ذکر میکرد. برهان ما هست، برهان بر توحید است. ام یعنی بر اون کسی که مجیب مستر است خداست. خب شما بگید که گاهی مجیب است گاهی مجیب نیست، این چه برهانی است؟ این باید مجیبه کلیه باشه تا برهان باشه. مگر میشه قیاس از دو تا قضیه موجب جزئی تشکیل بشه؟ این زیدی که تو اتاق عمله، این خب یه شخص فاضلی جزئی دیگه، اون امیجی هم که جزئی باشه، وقتی که نتیجه برهان توحید نمیشه که. شما میخواید این رو جز براهین قرار بدید، حد وسطتون باشه، این الا ولاباد باید قضیه موجب کلیه باشه، یعنی تنها کسی که به مزتر میرسد خداست، اما این آقا مستر نیست، برای که این وسیله قرار داده که برگرده همون بشه. بنابراین نه المستر مقید است نه جواب مقید.
والحمدلله رب العالمین.